گفتی لدت اگه تردیس بود جادت اگر گفتیس بود تو باز میگرد بهت باشه حتی تو گل و باشه.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. به گفته یه مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، در حال حاضر حدود 300 بیمارستان در کشور ارزیابی شدند که بیش از 70% آنها گواهینامه درجه آ دریافت کردند. 505 سنجه برای ارزیابی بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده که محورهای مانند مدیریت در بحران‌ها، تکریم حقوق بیمار و مراقبت‌های بالینی و ایمنی بیمارستان را در بر می‌گیرد. اعتبار بخشی بیمارستانی هر دو سال یک بار با هدف افزایش سطح کیفی خدمات انجام می شود. بر اساس برنامه ریزی ها ارزیابی بیمارستان ها تا پایان آذر ادامه دارد. سازمان غذا و دارو اعلام کرد تأمین و توزیع مناسبی از واکسن آنفولانزا انجام شده و مردم می توانند از طریق سامانه تیتک برای دریافت واکسن در نزدیکترین داروخانه ها اقدام کنند. امسال بیش از 2.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا تأمین شده. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت دستورالعمل جدید تبادل دارو بین داروخانه‌ها به منظور تسهیل تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، جلوگیری از هدر رفت منابع دارویی و تضمین سلامت جامعه ابلاغ شده. دکتر غلام حسین صادقی آنفسود در این دستورالعمل فرایند تبادل دارو شامل مراحل مشخصی است. ابتدا دارو مبدأ داروخانه مبدأ موظف است اطلاعات دقیق داروها شامل شناسه رهگیری را در سامانه ثبت کند. پس از آن داروخانه مقصد این اطلاعات را دریافت و بررسی می کند. این روند تحت اصول بهینه توزیع GDP انجام می شود تا شفافیت و رعایت استانداردهای لازم در حمل و تبادل داروها تضمین شود. دکتر صادقیان همچنین گفت این دستورالعمل به تمام معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شده تا ضمن فراهمسازی زیرساخت‌های لازم آموزش‌های مربوطه را به داروخانه‌های تحت پوشش ارائه کنند. انتظار می‌رود با اجرای این آیین‌نامه روند تأمین و توزیع داروها در سطح کشور بهبود یابد. سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در کشور. دکتر شریفی پور دبیر انجمن سکته مغزی ایران گفت سن بروز این بیماری در کشورمان از متوسط جهانی 10 سال جوانتر است.
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر مردم از کشورمان محسوب میشه و یکی از علل اصلی ناتوانی اونها. این بیماری هستش که دقایق و ثانیه ها بنده، یعنی اینکه یک زمان طلایی 4.5 ساعته، هر دقیقه 2 میلیون سلول مغزی دارن به صورت برگشت ناپذیر از دست میرن. پس هر چه زودتر فردی که دچار سکته مغزی میشده به مراکز درمانی واجد شرایط منتقل بشه، شانس زنده موندن و رهایی از معلولیت درش بیشتره.
و اینکه پرداخت تحصیلات به شرکت‌های دانشمایان در مقایسه با سال قبل افزایش 52% داشته. بر اساس آمار و داده‌های منتشر شده بانک مرکزی، در 6 ماهه نخست امسال شبکه بانکی کشور به 1998 شرکت دانشمایان 159,900,000,000 تومان در قالب 10,793 فقره تحصیلات پرداخت کرده است. این میزان پرداخت تحصیلات نشان از افزایش 52.8% در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود عزیزانم.
با من بگو با هدف ارتقاء سلامت روان در زندگی. با من بگوی امروز رو بشنوید از رادیو سلامت.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
سریالی می دیدم که در اون دیوانگان ساکن تیمارستانی فهمیده بودن مریض نیستن، بلکه مشکلاتشون به خاطر قدرت‌های ویژه‌ایه که دارن، قدرت‌های فرازمینی که پزشکان قادر به درکشون نبودن و اسمشو گذاشته بودن اختلال روانی و قهرمان‌ها رو بسته بودن به قرص و سرنگ. یکی از اونا حافظه قوی داشت و چیزی رو از یاد نمی برد. منظورم از یاد نبردن اینه که پریشب شام چی خورده و 7 سال پیش فلانی دم گوشش چی گفته نیست. میگفت میتونه همه چیزو به یاد بیاره، حتی خاطرات قبل از به دنیا اومدنشو. مرد همه چیزو به یاد میآورد و حالا جاش توی تیمارستان بود. تصور کنید اگه امکان با شکوه فراموشی روی ما نصب نشده بود، درگیر چه زندگی رعب‌آوری شده بودیم. تنها دلیلی که باعث میشه بتونیم بعد از هر ضربه‌ای و هر غم و هر شکستی دوباره چشمامونو باز کنیم و دوباره روی پاهامون سوار شیم و دوباره در و بروی شلوغی شهر باز کنیم و کنار آدما زندگی کنیم، فراموشیه. چه خوبه که فراموش میکنیم دردارو و حس تهی شدگی از رفتن ابدی انسانی پرشور از زندگی رو، یا استراب کشنده اولین بارها رو، و یا حس بد تحقیر شدن یا شرم رو. چه خوبه که فراموش میکنیم تپش قلب دوران درماندگی رو و حرفا و کارای کرده و نکرده رو، اشتباهات جبران شده و هرگز جبران نشدنی رو. ما با فراموشی زنده ایم، البته تا جایی که این فراموشی باعث مختل شدن روال زندگیمون نشه، که اگه این اتفاق بیفته میگردیم دنبال 1000 تا دلیل و مدرک که حتما فراموشیمون به فلان یا بهمان دلیله. خوبه که دنبال علتها بگردیم، البته نه اونقدر که خود این دنبال گشتن بشه مشکل جدید زندگیمون. به نام پروردگار یکتا، سلام. این روایت آغاز با من بگوه. با من بگو تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگره، تجربه‌ای که میتونه یه تلنگر برای تک تک شما عزیزانی باشه که همراه این اتاق درمان هستید، تا شاید این اتاق درمان آغازگر تغییر روایت ذهنی باشه که نیاز به کمک داره. روایت امروز روایت کلی سوال تو ذهنته، اینکه چرا نمیتونی تمرکز کنی؟ آیا تمرکز نکردنت یه ریشه عمیق داره یا نشأت گرفته از شلوغی روزمره های ذهن و زندگیته؟ چرا خیلی از کاراتو فراموش میکنی؟ چرا اشتباه های روزانت روال سعودی رو پیش گرفتن؟ جواب این سوالات رو شاید امروز در این اتاق درمان بتونی پیدا کنی. امروز میخواییم بدونیم چرا افراد دوچار تمرکز نداشتن میشن و ریشه این نوع تمرکز نداشتن از کجاست و چطور میشه این نقص توجه رو در بزرگسالی کنترل کرد. شما هم اگه سوالی از تجربه خودتون یا نزدیکانتون در این مورد دارید، میتونید همین الان اون سوال از درمانگر امروز با من بگو بپرسید. درمانگر این برنامه خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و رواندرمانگر هستن و موضوع این برنامه هم اینه: چرا همه فکر میکنن نقص توجه یا ADHD دارن؟ لطفاً سوالاتتون رو در این خصوص از طریق سامانه پیامکی 3102 و تلفن 2265-2876 با ما در میون بذارید. منتظر همراهی شماییم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود، ادب و احترام. من زینت و سادات میرغفوریان هستم، دکترای روانشناسی و رواندرمانگر. امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده و سردبیر این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در یک اتاق درمان، کمک به شما مخاطب عزیز این برنامه است برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روان. و همینطور دونستن این مهم که یادتون باشه درمان با تغییر روایت ذهن شما اتفاق میفته. شاید امروز و حرفهایی که میزنیم، شاید امروز و این اتاق درمان تلنگری باشه برای شما برای یک آغاز دوباره. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجوی عزیز با هم حرف میزنیم و اگر مشکل این درمانجوی ما در راستای مشکل شماست، شما هم میتونین در طول برنامه با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 22-65-2876 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. سلام بر تو نازنین، صبحت بخیر. من دکتر میرغفوریان هستم و خوشحالم که امروز کنار همیم. چه کمکی میتونم بهت بکنم؟
سلام خانم دکتر، باورتون میشه من یادم رفت اصلا چی میخواستم بگم، چجوری میخواستم بگم یادم رفت؟
هیچ اشکالی نداره. میخوای از معرفی خودت شروع کنی؟
بله، من النازم، 27 سالمه و همین.
مجرد هستی الناز جان یا متعهد؟
من مجردم. خانم دکتر ببخشید یادم اومد، راستش من فکر میکنم ADHD دارم.
چرا این فکر رو میکنی الناز جان؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی پیش اومده؟
خب من همه چی یادم میره، بعد حواسم مدام پرته، همه چیمو جا میذارم، شارژرم، عینکم، کیفم، جزوه هام، کارتام، یعنی کلن همه چیمو جا میذارم، فقط مونده خودم و دیگه یه جای جا بذارم.
الناز جان شاغل هستی؟ شغلت چیه؟
بله شاغلم، توی شرکت ساختمونی کار میکنم، طراحم، معماریم خوندم، الانم دارم برای دکترا میخونم.
توی کارت موفق هستی به نظر خودت تا به اینجا؟
بله بله موفق بودم تا الان.
خیلی خوب. الناز نازنین، میخوای یه کمی از خودت به من بگی در ابتدا؟
چی بگم شما سوال کنی، من در خدمتتون هستم.
هر اون چیزی که از تولد تا الان یادت میاد. اصلا آیا چیزی شنیدی که روال متفاوتی از تولدت، سن و سالت و شرایطت رو بهت توضیح داده باشه؟ مثلا زود هنگام به دنیا اومده باشی، شنیده باشی که وزنت هنگام تولد کم یا زیاد باشه، دیر یا زود حرف زدی، آسیب های دیدی، در مدرسه بازخواست شدی؟
راستش نه، تا اونجایی که حالا مامان بابام برام گفتن یه روال کاملا عادی رو طی کردم، تا اینجا مشکل خاصی نداشتم.
خیلی هم عالی. یکم از تاریخچه خانوادت برام بگو الناز. فرزند چندم هستی؟ چند تا خواهر برادرین؟ در مورد شغل پدر و مادرت، اینکه تنها زندگی میکنی یا با خانواده؟
راستش من بچه آخرم، دو تا خواهر دارم، یه برادر و دو تا خواهرام ازدواج کردن، ولی من و برادرم مجردیم. در مورد شغل پدرم هم ایشون کارمند بودن، الان بازنشسته شدن البته. مامانم هم خانه دارن.
ارتباطات عاطفی تو خونه و خانوادتون چجوری بوده؟ میزان عواطف چجوری بوده؟ رابطه تو با پدر و مادر، از رابطه تو با خواهر و برادر؟
ارتباطم با مامانم که خیلی خوب بوده، البته الان هم هست. با پدرم هم میتونم بگم ارتباطم خوبه، ولی خب پدرم راستشو بخواین یه ذره کلن کنترلگرن. مثلا ما مجبوریم روزی 4-5 بار بهشون جواب پس بدیم، کجاییم، داریم چی کار میکنیم، گزارش کامل باید ارائه کنیم بهشون. برای همینم خیلی هیچ کدوم از خواهر برادرام یا من نمیتونیم باشون بشینیم مثلا درد و دل کنیم، گپ اونجوری بزنیم، ولی خب شبا معمولا دوره هم میشینیم، چون هممون توی ساختمون زندگی میکنیم، معمولا دوره هم جمع میشیم. ولی خب در کل بخوام بگم ارتباطم با مامانم بهتر از بابامه. یه جورایی مامانم تسهیلگر ارتباط ما با بابامه توی خونه. با خواهرم هم که رابطم خیلی خوبه، اما خب باز بیشتر از همه مامانم رو دوست دارم، یعنی یه جورایی عاشقشم.
عزیز دلی، گفتی که با همدیگه میشینین و صحبت میکنین. الناز، آیا هیچ وقت مشکل توی گوش کردن به صحبتهای بقیه داشتی؟ این که تو حرف بقیه بپری، این که عجول باشی در صحبت کردن با بقیه؟
نه، پیش نیومده تا حالا.
با آرامش گوش میدی، با آرامش صحبت میکنی، هیچ وقت بهت تذکر نمیدن که الناز چقدر پرحرفی؟ الناز چرا؟
نه، پیش نیومده تا حالا.
خیلی هم عالی. الناز با کی بیشتر درد و دل میکنی؟
من با خواهر وسطیم، با مامانم، گاهی هم با خواهر بزرگم.
خیلی خوب. در مورد دوستانت بگو، دوستان صمیمی داری؟
بله دارم.
با اونها هم حرف میزنی، درد و دل میکنی، کارهای مشترک انجام میدی؟
بله بله.
چقدر به این دوستان صمیمیت اعتماد داری؟
بهشون اعتماد دارم، معتمدن برام.
چقدر روشون حساب میکنی به عنوان یه دوست صمیمی قابل اعتماد؟
میتونم بگم خیلی، چون قابل حساب کردنم هستن. البته در کل میدونم خانواده همیشه بیشتر قابل حساب کردنه ها. منظورم هم این نیست که دوستان نیستن، نمیدونم تونستم منظورم درست برسونم یا نه، اما خب به نظرم خانواده کلن بهتره، البته این نظر منه.
خیلی خب، الناز داریم راجع به دوستای حال حاضر با هم دیگه صحبت میکنیم. یکمی در مورد دوستی های گذشته در کودکی و نوجوانی، تو ارتباطت با آدم ها، اون موقعی که دبستان میرفتی، اون موقعی که دبیرستان میرفتی، اون موقع رابطت با دوستانت چجوری بود؟
همیشه ارتباطم خوب بوده، خیلی دوستی های عمیق میتونم بگم، مثلا با یکی دوتا از دوستایی که از اول دبستان آشنا شدم تا الان دوستم، یعنی تا حالا پیش نیومده که مثلا فاصله ای ایجاد شده باشه به این دلیل که بگم مشکلی از جانب من بوده. همیشه ارتباطاتم خوب بوده با بقیه.
خیلی هم عالی. گفتی که دانشجوی دکترا هستی؟
نه، دارم برای کنکور دکترا میخونم.
خیلی خوب. وضعیت تحصیلی چطور بوده الناز جان؟
توی دانشگاه؟
نه، کلن تو همه دوره های تحصیلیت، از دبستان و دبیرستان و دانشگاه.
بله، تقریبا تو تمام دوران تحصیلم باهوش بودم، معمولاًم دانش آموز و دانشجوی خوبی بودم.
پس خیلی از این بچه‌های بودی که تذکر نمی گرفتی. الناز بشین، الناز بلند نشو، الناز تو حرف بقیه نپر، الناز چرا دفترتو که نیوردی، کتابتو نیوردی. در کودکی این نشانه هایی که الان گفتی رو ظاهرا نداشتی، یا دانش آموز خوبه، درسخون منضبط
بله،
بودی؟
بله، نه مشکلی نداشتم.
پس اون موقع تو دوران تحصیلت به نظر خودت نشانه هایی از نقص توجه به مطالب درسی، به کلاس، به حرف معلمت، به اتفاقهایی که می افتاد حس نکردی؟
خانم دکتر، من نقص توجه نداشتم، اما اینجوری بودم که موقع امتحانا خیلی استراب می گرفتم.
آهان، دیگه چی؟
نمیدونم، یه وقتایی هم با وجود اینکه هوش بالایی داشتم، خیلی سخت میتونستم ذهنم رو روی درس، روی امتحان یا روی یه موضوع خاصی متمرکز کنم.
الناز جان، میتونی یکم بیشتر برام توضیح بدی که یعنی چی نمیتونستی به درستی تمرکز کنی؟
یعنی مثلا تا میخواستم درس بخونم فقط 5 دقیقه میتونستم، بعد سریع حواسم 1000 جا میرفت، اصلا متمرکز نمیشدم روی درس.
الانم توی کارها، حالا زمانی که میخوای درس بخونی، یا اصلا گفتی شاغل هستی و حال کار موفقی، الانم همینطوری هستی؟ این اتفاقها برات میفته؟
راستش الان بیشتر حواسم پرت میشه، اصلا کلن یادم میره همه چیو، یه جوری میرم تو فکر، اصلا انگار یادم نمیاد قرار بوده چی کار کنم. این خیلی اذیتم میکنه.
اما هیچ وقت در دوران مدرسه و در شرایط فعلی و کاری این نقص توجه تو باعث افت تحصیلی و کاری نشده؟ اینجوری که میگی به این اندازه و با این شدت نبوده؟
نه نه نه.
خیلی خوب. الناز، از کارت بگو. من کارت رو دوست دارم. تو کارت رو دوست داری؟ با میل و رغبت و رضایت میری سر کار؟
بله، کارم خیلی دوست دارم، هیچ مشکلی هم باش ندارم.
در روال کارت مشکلی نداری؟
نه، فقط یه روزایی که مثلا صبح خستم، حوصله ندارم، پاشم دلم میخواد بخوابم، یه مقداری سختمه، ولی نه در مجموع مشکلی باش ندارم.
اینو که فکر کنم مشکل خیلی از ما باشه، واقعا بعضی وقتا صبح. خیلی خوب، به نظر خودت آدم تنبلی هستی یا این جمله رو از دیگران شنیدی که تو تنبلی؟
نه.
مسئولیت پذیری چطوره؟ وقتی کاری رو بهت محبت میکنن درست انجام میدی؟
بله، آدم مسئولیت پذیریم، یعنی از بچگی اینجوری تربیت شدم و اصلا یه خصلتیه که درونم هست همیشه، نمیتونم کاری رو نیمه کار رها کنم.
عالی. همکاری و مشارکت چطوره؟ حالا اون موقع که بچه بودی و مدرسه میرفتی، قرار بود که با همدیگه نمیدونم روزنامه دیواری درست کنید و کاری انجام بدید، یا امروز که در شرکت خودتون به عنوان یا فرد شاغل هستی و کار میکنی؟
تا جایی که از دستم بر می اومده از دوران کودکی تا الان همیشه مشارکت داشتم، هیچ وقت اینجوری نبودم که بگم گروه گریزم یا مثلا دوست ندارم کار جمعی بکنم یا اگه کاری هست توش مشارکت نداشته باشم. اتفاقا خیلی راغبم که باشم توی کار همیشه و حضورم هم مؤثر باشه.
گفتی روابط و تعاملاتت با اعضای خانوادتون خوبه.
بله بله.
توی صحبتاتم متوجه شدم که در دوران کودکی و مدرسه‌ت هم رابطت با همکلاسی‌ها و همسن و سال‌هات خوب بوده.
بله.
روابط و تعاملات کاری چطوریه الناز؟
خیلی خوب. وقتی میرم سر کار حالم خوبه، با همکارام که معاشرت می‌کنم مشکلی ندارم هیچ وقت. حتی گاهی پیش میاد دیگران مشکلی دارن، میان مثلا از من مشورت میگیرن، با من صحبت میکنن، ولی من توی فرایند کاریم هیچ وقت مشکلی نداشتم.
خیلی عالی. هر روز برای خودت چه برنامه داری الناز؟ میشه روزهای هفته تو یا یه روز تو به ما بگی چه میکنی، چه جوریه؟
برنامه کاری منظورتونه دیگه؟
نه 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 نه، کلن، یعنی از صبح که از خواب بیدار میشی تا شب برنامه ریزی برای اون روزت داری؟
بله دارم. خب بستگی به این داره که مثلا کلاس آنلاین داشته باشم، توی کارگاه ساختمونی باشم، بخوام طراحی بکنم، نمیدونم بخوام با دوستان بیرون برم، به هر حال برنامه ریزی میکنم برای روزم.
اون روزای تعطیل که کلاس نداری و کار نداری چطور؟
اون روزام بیشتر با بچه‌ها میریم بیرون یا با خانواده‌ام میگذره. بعضی وقتا هم حوصله نداشته باشم میخوابم کلا.
بس گفتی روزهات رو معمولا چطور میگذرونی؟
مثل بقیه عادی.
یعنی چی مثل بقیه عادی؟
یعنی خب میخوابم، تو گوشیم یه چرخی میزنم، الانا یکم بیشتر درس میخونم، طراحی میکنم، با خانواده‌ام وقت میگذرونم، با خواهرام بیشتر، گاهی وقتا هم با دوستان میرم بیرون، همینا.
فقط همین؟
تقریبا همین، حالا یکم ممکنه کم و زیاد بشه هر کدوم.
هیچ برنامه خاص دیگه ای نداری؟
نه خانم دکتر ندارم. البته اینا فکر کنم خودش کلی برنامه بود.
درسته، برنامه‌ت یک برنامه عادی هست، اما منظورم اینه که هدفمند برنامه بچینی برای موضوعات.
نه اونطوری نبوده.
بدونی که میخوای چه کاری رو که انجام بدی، چرا میخوای انجام بدی، چه جوری میخوای انجام بدی؟
نه، معمولا همین توضیحی که دادم به این صورت برنامه ریزی میکنم.
وضعیت خوابت چطوره الناز جان؟
مزیت خوابم هم خیلی خوبه، مشکلی ندارم. البته معمولا فرصتش رو ندارم، انقدر سرم شلوغه خیلی نمیتونم خوب بخوابم.
اگه زمان داشته باشی میخوابی؟
بله بله.
وضعیت اشتهات چطوره؟ تغذیت
اونم خوبه.
برای آینده چه هدفهایی داری الناز؟
دلم میخواد دکترا قبول بشم، دوست دارم خودم یه آتلیه معماری بزنم و دوست دارم دانشگاه تدریس کنم.
برای رسیدن به این هدفات برنامه ریزی داری؟ میدونی باید چی کار کنی؟ از کجا شروع کنی؟ چه کارهایی انجام بدی؟
خب الان که کلاس کنکور ثبت نام کردم، دارم کلاس و دوره میگذرونم، فکر کنم این خودش یه نوع برنامه ریزی باشه.
وقتی کلاس گفتی که کلاس ثبت نام کردی، در روال ثبت نام کلاست آیا داری درساتو هم میخونی؟
کم و بیش بله.
پس خیلی با برنامه ریزی نیست؟
نه.
الناز نازنین، اجازه میدی فکر کنم خیلی پشت سر هم ازت سوال بپرسیدیم، اجازه میدی بریم پخش برگردیم ببینیم آیا از شنونده های خوب برنامه‌مون کسی هست تا اینجا که مشکلش شبیه مشکلاتی باشه که تو زندگی داری؟ با هم دیگه بریم بشنویم و برگردیم ادامه برنامه‌مون.
در خدمتم. سوال من اینه که چرا همیشه موقع درس خوندن یا اصولا کتاب خوندن آدم حواسش پرت میشه؟ حالا چه دانش آموز باشیم، چه دانشجو باشیم، چه حتی برای مطالعه آدم این کار رو انجام بشه؟ لطفا بفرمایید.
گاهن اتفاق میفته که من واقعا یادم میره کارهایی رو که باید انجام بدم، یه جورایی مشغله فکریم زیاده و بعضی کارها رو فراموش میکنم، یعنی کارهایی رو که همسرم بهم میگه در درجه دوم احیانا قرار میگیرن و احتمالا اون مهم ها رو انجام میدم و اینا باقی میمونه و میگه تو بیتوجهی و اینا. واقعا من بیتوجهم یا باید یه جورایی خودم رو درمان کنم؟ چیکار کنم با این موضوع؟ لطفا من راهنمایی کنید. محمدی هم از کرمان، خدا نگهدار.
من خیلی انرژیم بالاه، همه به من میگن تو بیش فعالی و نقص توجه داری. میخواستم بدونم این حرف درسته یا نه، چطور میشه این رو تشخیص داد و همچنین اگر راهکاری دارید بنده رو راهنمایی کنید ازتون ممنون میشم. اعظم قلی داده هستم از تهران، خدا نگهدار، متشکرم.
از کارشناس محترم سوال دارم که علت به وجود آمدن نقص توجه چیه؟ چه چیزی باعث عدم توجه میشه؟ تشکر میکنم ازتون. اکبر بزرگوار هستم از سنگی تباران و زیاده از خرم‌آباد لرستان.
نقص توجه ارثیه؟ مثلا من خودم آره نقص توجه رو اگر داشته باشم ممکنه به فرزندم انتقال پیدا کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید، خدا نگه دارید.
شنونده عزیزمون، اول اناز نازنین اگه اجازه بدی چند تا جواب سوال بدیم بعد بیایم سوال تا ادامه ماجرا. اولین تماسمون این بود که چرا همیشه موقع درس خوندن یا مطالعه دچار حواس پرتی میشیم. ما معمولا زندگیمون چند بعدیه و زمانی که میخواییم یک کاری رو انجام بدیم مثل درس خوندن یا مطالعه، معمولا چون میایم متمرکز میشیم روی موضوعی، همونجا نقص توجهمون بیشتر میشه. یعنی همه آن چیزی که در محیط اطرافمونه، خاکی که روی میزمه، بی‌نظمی اتاقم، کارهایی که قرار بود انجام بدم، تماسهایی که قرار بود بگیرم و غیره. اگر عزیزان ما موقع درس خوندن یا مطالعه دچار حواس پرتی میشن، بهترین راهکار اینه که زمان تعیین کنن. یعنی من بدونم که بعد از ظهرها فلان تایم رو قرار درس بخونم یا مطالعه کنم. اگر در زمان مطالعه و درس خوندنشون دچار حواس پرتی شدن، حتما یه کاغذ کوچولو بذارن کنارشون. اگر قراره که کاری انجام بدن و یادشون اومد، به جای اینکه مطالعهشون رو قطع کنن و اون کار رو انجام بدن، اونجا یادداشت کنن که قرار بود با مادرم تماس بگیرم، بعد از مطالعه و درس قراره اتاقم رو مرتب کنم. این بهترین راهکاره. تماس تلفنی دوممون آقای محمدی عزیز بودن، گفتن یادم میره کارهایی که باید انجام بدم. جناب آقای محمدی، زندگی ما پر از بالا و پایین، هممون مشغله های کاری و گرفتاری های زیادی داریم. شاید یکی از دلایل این که نمیتونیم کارهامون رو به درستی انجام بدیم اینه که اولویت بندی کارهای آقای محمدی با همسرشون متفاوته. گفتید معمولا کارهایی که همسرم از من خواسته رو فراموش میکنم انجام بدم و حالا همسرم ارتباطش میده به این که تو به من بیتوجهی، من برات اولویت و ارزش نیستم. جناب آقای محمدی، بهترین کاری که میتونید انجام بدید داشتن لیست و یا اینکه از همسرتون بخواد کارهایی که قراره که انجام بدید رو حتما براتون پیامک کنن و لیست کارها که امروز قرار انجام بدین رو داشته باشید. خانم قلی‌زاده نازنین سومین تماس تلفنی رو با ما داشتن و گفتن که سطح انرژیشون بالاست و معمولا بهشون میگن که شما بیش فعالین. خانم قلی‌زاده عزیز، گفتین چطوری باید تشخیص بدیم؟ ببینیم، برای تشخیص بیش فعالی یک سری موارد و علائم وجود داره که باید اونها حداقل 6 ماه تر یک تعدادی وجود داشته باشه تا بتونیم تشخیص بدیم. البته تو بزرگسالی 5 تا علائم